ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. سرگی لاوروف می گوید ارتش سوریه حملات در حلب را متوقف کرده است. دولت بریتانیا می گوید اظهارات وزیر خارجه این کشور درباره جنگ‌های نیابتی خاورمیانه نظر شخصی اوست. در پی یک زمین لرزه قوی در مجمع جزیره سلیمان هشدار سونامی صادر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ارتش سوریه عملیات نظامی در شرق حلب را متوقف کرده است. خبرگزاری‌های روسیه با انتشار این خبر افزودند که آقای لاوروف این گفته‌ها را در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا مطرح کرده است. خبر توقف عملیات در شرق حلب در حالی منتشر شده که پیشتر روسیه و سوریه از رد درخواست برقراری آتش‌بس که توسط شورشیان و برخی کشورها مطرح شده بود خبر داده بودند. وزرای خارجه روسیه و آمریکا که روز پنج شنبه دو بار در هامبورگ در شمال آلمان دیدار کردند، توافق کردند که کارشناسان نظامی دو طرف روز شنبه در ژنو با یکدیگر مذاکراتی را انجام دهند. این گفتگوها ماه‌ها بود که به حال تعلیق درآمده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم که پس از دیدار با همتای روس خود نسبت به دستیابی به توافق در زمینه خروج شورشیان از حلب ابراز امیدواری کرد، قرار است روز شنبه در پاریس با کشورهای همسو درباره بحران در سوریه گفتگو کند. دولت بریتانیا اعلام کرد نظر بوریس جانسون وزیر خارجه آن کشور که گفته بود ایران و عربستان در حال انجام جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه هستند نظر شخصی اوست. هلن باور سخنگوی نخست وزیر بریتانیا در این باره گفته است اظهارات آقای جانسون بازتاب دهنده سیاست‌های بریتانیا درباره عربستان سعودی و نقش این کشور در منطقه خاورمیانه نیست. پیشتر نشریه بریتانیای گاردین ویدیویی از یک نشست در روم منتشر کرد که بوریس جانسون در آن گفته برخی از سیاستمداران منطقه از دین به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند و این دردناک است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در اجلاس شورای همکاری کشورهای خلیج فارس ایران را به ستیزه‌جویی در منطقه متهم کرده بود. در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بریتانیا را به مداخله جویی و گسترش ناامنی متهم کرده و گفته است این کشور به گفته او در جایگاهی نیست که دیگران را به مداخله در امور منطقه متهم کند. مرکز زمینشناسی آمریکا میگوید زمین لرزه‌ای به قدرت 7.7 در مقیاس ریشتر در نزدیکی مجمع جزایر سلیمان ثبت شده است. بنابر گزارش‌ها در پی وقوع این زمین لرزه هشدار سونامی صادر شده و مرکز هشدار سونامی در اقیانوس آرام میگوید امواج سونامی ممکن است در 3 ساعت پیش رو به سواحل مجمع جزایر سلیمان و جزایر دیگر از جمله وانواتو، پاپواگینه نو و ناورو برسد. کمیسیون اروپا پرواز شرکت هواپیمایی ایرانی آسمان به حریم هوایی اروپا را ممنوع اعلام کرد. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلام کرد با تغییرات اعمال شده در فهرست ایمنی پرواز 193 شرکت هواپیمایی از 18 کشور به دلیل عدم نظارت بر ایمنی پروازها برای ورود به آسمان اروپا ممنوعیت دارند. بر اساس این اطلاعیه شرکت هواپیمایی آسمان در کنار شرکت هواپیمایی عراق به دلیل ناهمخوانی با معیارهای جهانی پرواز و ادامه کمبودها به فهرست سیاه اضافه شد. کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد 6 شرکت بین المللی هواپیمایی از جمله شرکت ایرانر نیز فقط با برخی هواپیماهای خاص خود که استانداردهای لازم را دارند می توانند به اروپا پرواز کنند. بعد از دستیابی به توافق هسته‌ای تهران به دنبال نوسازی ناوگان هوایی خود است. عمر ناوگان حمل و نقل هوایی ایران به بیش از 25 سال می رسد. این خبر ما رو میرسونه به برنامه هفتگی یک خانه یک زمین. شنونده این برنامه باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته از قطع درختان تهران و تغییر کاربری باغ‌ها در پایتخت می‌شنوید.
توجیهی که آقایان برای انجام دادن این کار خبط خودشون میارن این است که متوسط سرانه فضای سبز شهری در تهران بالا رفته.
و وضعیت بحرانی آلودگی خاک در ایران.
در کشور ما 3/4 اون از خشکسالی رنج میبره. حفاظت از خاک و آب بسیار حیاتیه.
یک خانه، یک زمین.
عکس‌های منتشر شده در بعضی از شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر چنارهای خیابان ولیعصر تهران رو نشون میدند. درختانی که با جنگ و ترس تا الان زنده موندند و بعد از چند سال تبدیل به درختان جوانی توی این خیابون شدند. اما برای نمایان شدن تابلو یا بیلبوردهای تبلیغاتی یک مؤسسه مالی قطع یا بریده شدند. درختان چنار ولیعصر تهران که یکی از طولانی ترین خیابان‌های ایران محسوب میشه به دلیل شیوه نگهداری، خشکی و قطع شدن‌های پی در پی برای ساخت و ساز در شرایط مناسب قرار ندارند.
راه ولیعصر بریده شد. شهرداری اعلام کرد این درختان خشکیده بودند و با رأی کمیسیون ماده 7 قطع شدند. این درختان از داخل زنده بودند.
جانمایی و بررسی شرایط تبلیغات در فضاهای شهری به عهده شهرداری هاست. شهرداری تهران در چند سال گذشته عملکرد مثبتی در زمینه مراقبت از فضاهای سبز شهری نداشته و درست در شرایطی که برای بهره بردن از منافع بیلبوردهای تبلیغی یک مؤسسه شاخه های بعضی از درختان را قطع کرده، بیلبوردهایی را هم طراحی و نصب کرده با تصویر درختانی قطع شده و این شعار: طبیعت قربانی تفریحات. در یکی دیگه از این بیلبوردها تبری نشان داده میشه که از وسط قطع شده با این شعار: قطع درختان رو قطع کنیم. یعنی تشویق مردم به حفاظت از درختهایی که شهرداری با واسطه و بی واسطه در تهران قطع میکنه. یا شار سلطانی، روزنامه‌نگاری که با رسانه کردن جریان معروف به خانه‌های نجومی و سوء استفاده شهرداری تهران در واگذاری املاک نامش بیشتر شنیده میشه، در توییتر خودش با انتشار این عکس‌ها اعلام کرده بیش از 8000 هکتار از باغ‌های تهران در دهه اخیر به دست شهرداری تهران نابود شدند. موضوعی که مهرداد سید اسکری، شورایار پیشین در یکی از مناطق تهران که حالا مقیم نروژ هست، بر اون تاکید میکنه.
توجیهی که آقایان برای انجام دادن این کار خبط خودشون میارن این است که متوسط سرانه فضای سبز شهری در تهران بالا رفته. اما الزاماً این پاسخ درستی نیست. به عنوان مثال در برخی مناطق مرفه و در برخی مناطقی که زمین‌ها کاربری بسیار گران قیمتی دارند، باغ‌ها را تخریب کردن و در همون مناطق در مناطق حاشیه اقدام به کاشت درخت کردند. شهرداری میتوانست است و البته تا حدود این کارها را انجام داده، ولی در اینکه این 8000 هکتار عملاً تبدیل شده است به ملک تجاری و ساختمان، این امری هست که غیر قابل اغماز و غیر قابل چشم‌پوشی است.
باغ گیاهی تجریش که اولین کلنگ تخریب و خشکی عمدی و قطع درختانش رو در سال 87 لمس کرد و در سال 94 تبدیل به پاساژ ارگ تجاری تجریش شد، در کنار ده ها باغ دیگه تهران که تبدیل به پارکینگ های طبقاتی شدند، تنها بعضی از نمونه هایی از کشتار و قطع درختان پایتخت به دست شهرداری هستند. موضوعی که تبدیل به گزارش‌های سریالی ثابت بعضی از گزارشگران تلویزیون ایران هم شده.
بوستانی که 14 سال از عمر آن گذشته، اما چند شب پیش دور از چشم همه نیمی از درختانش بریده شد.
قطع 1700 اصل درخت در پارک جنگلی چیتگر تازه ترین این موارد هست که حواشی جنجالی رو برای شهرداری منطقه 22 تهران و آبفای این استان به وجود آورد و موضوع رو به صحنه غیرعلنی شورای شهر تهران کشوند. شهردار منطقه 22 تهران اعلام کرد 1700 اصل درخت پارک چیتگر اثر ناچاری و به گفته او به دلیل سرمازدگی و همینطور بیابی قطع شدند. او گفت جبران میکنیم. اما در شرایطی که شهرداری تهران با بیلبوردهای تبلیغاتی از مردم میخواد درختی رو قطع نکنند و برای قطع هر اصل درخت مجازاتی در نظر گرفته، چطور میتونه روزانه و ماهانه این تعداد درخت را از فضاهای سبز شهری حذف کنه؟ مهرداد سید اسکری، شورایار پیشین در یکی از مناطق تهران، از کوتاهی شهرداری در این زمینه میگه.
این کاری که شهرداری میکنه نعل وارونه زدن هست. قطع کردن یک درخت در شهر تهران برای اشخاص حقیقی و افراد معمولی مشمول قوانین خاص و پیچیده‌ای هست که حتی میتونه فرد رو به دادگاه بکشونه و جرایم کیفری داشته باشه. شهرداری با توجه به اینکه همه ابزارها رو از نظارت، اجرا، قانون‌گذاری در خودش داره، خودش تصدیق میکنه و خودش انجام میده و نعل وارونه میزنه. به عنوان مثال برای اینکه مثلا افراد نیایند و درخت‌ها رو قطع کنن، مقصر اصلی شهرداری هست. دقیقاً یه زنجیره از شهر تهران رو در روی زمین زمیناشو میفروشن، درخت ها رو دارن خوش میکنن و از درون دارن آبش رو میکشن بالا. شهرداری خودش چند تعداد چاه زده و این تعداد چاه ها اصلا مشمول چه قوانینی بوده و چه نظارتی بر زدن این چاه ها بوده از مباحث بسیار مهمی است که باید خیلی بهش پرداخته بشه.
اردیبهشت 95 اعضای شورای شهر تهران طرح اصلاحیه اخص عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران را تصویب کردند و جریمه قطع درختان در تهران افزایش پیدا کرد. بر این اساس شهرداری تهران میتونه عوارض قطع درخت با مجوزهای قانونی رو بسته به نوع درخت از 1 تا 5 میلیون ریال دریافت کنه.
یک خانه، یک زمین.
در روزگاری نچندان دور تهران از آب و هوای پاک و سالم و خاکی حاصل خیز برخوردار بود، اما حالا رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در روز جهانی خاک گفته تهران نه تنها از آب سالم و هوای پاک بلکه از خاک حاصل خیز هم محروم شده. آلودگی خاک تهران مسئله نگران کننده ای و سالهاست کارشناسان و متخصصان محیط زیست در مورد اون هشدار میدن. وجود آلاینده های مانند فلزات سنگین در خاک مثل سرب، نیکل و کروم گیاهان رو نابود میکنه و آلودگی به زنجیره غذایی انسان‌ها و حیوانات هم وارد میشه. موضوعی که امسال دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی خاک در بیانیه‌ای بر اون انگوش گذاشت و از همه کشورها خواست نظام و رویه مدیریت پایدار رو پیاده کنند تا توانایی کامل خاک رو برای حمایت از تولید غذا، ذخیره و تامین آب پاکیزه و حفظ تنوع زیست میسر کنند. سیروس بختیاری پژوهشگر در زمینه فرسایش خاک و منابع آب در ایران در مورد شرایط تهدید کننده خاک ایران از لحاظ زیست محیطی میگه
دخالت های بیمورد در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ زدن های بی حد و حد، واگذاری های غیر فنی و غیر کارشناسی و غیر عملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده. باید بدونیم که چگونه از خاک حفاظت بکنیم. در کشور ما 3/4 اون از خشکسالی رنج میبره، حفاظت از خاک و آب بسیار حیاتیه. متاسفانه با سه برابر شدن جمعیت کشور توی 45 سال گذشته، مساحت اراضی مرغوب هم از جنگل، مرتع و دشت‌های حاصلخیز به سبب تغییر کاربری‌های مفرطلبانه کاهش چشمگیری داشته. از طرف دیگه فعالیت‌های اقتصادی بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای سودجویانه و تورم‌زا باعث استفاده بی‌روی از زمین شده. این موضوع راندمان بهره‌وری بهینه از خاک رو بسیار کاهش داده و این تخریب موجب قرار رفتن طبیعت شده.
به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، دست کم 7 منبع عمده در آلودگی خاک پایتخت نقش دارند. از صنایع آلاینده کوچک و بزرگی که در اطراف تهران پراکنده شدند تا شریان‌های فرسوده نفت و گازوئیل و جایگاه‌های عرضه سوخت که منابع فرسوده‌ای دارند. همراه با پالایشگاه 1 و 2 نفت تهران، مرکز دفن زباله کهریزک، زمین‌های کشاورزی جنوب تهران و همینطور باران‌های اسیدی که خاک پایتخت را تهدید می‌کنند. در اردیبهشت سال 94 هیئت وزیران لایحه‌ای رو به نام حفاظت از خاک تصویب کرد. تو این لایحه مجازاتهایی برای برخورد با پدیده تخریب و آلودگی خاک در نظر گرفته شده. لایحه حفاظت از خاک در دو بخش اصلی فرسایش و آلودگی خاک تدوین شده. نظرتتون رو در مورد قطع درختان تهران و همینطور وضعیت آلودگی خاک تهران برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com. تابو
اگر با عمر پوست ندهن فکر نکنم که در دینشون خلقی وارد بشه.
شیعیان معتقدند که عمر ابن خطاب ظلم کرده است. قرآن هم میگوید بر ظالم باید لعنت کرد که دستور قرآنی رو شیعیان دارن انجام میدن.
ایشون برمودن که لعنت پوست نیست. بنده میگوین از دیدگاه اسلامی بدترین و بالاترین پوست که بالاتر از اون چیز دیگر وجود ندارد.
مناقشه اهل تسنن و شیعیان ایران بر سر عمر خلیفه دوم ریشه در چه دارد؟ پنجشنبه شب 7:30 بعد از ظهر من فهیمه خضری‌دری با یک تابوی دیگر همراهتون خواهم بود.